الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در این رابطه بود که از طریق سلوک دینی انسان آرام آرام شخصیتش به سوی حقیقتش سیر میکنه و در واقع انسان بالفعل میشود. انسان بالفعل انسانی است که شخصیتاً در تمام عوالم وجود یک نحو حضور و احساس وجود داره. کم و زیاد بودن فعلیت به تشکیکی قضیه است. یه وقت از یه کسی به جهت سلوک دینی حضورش از محدودیت زمان بیشتر شده است، به اون حقیقت وسیع بیکرانه خودش برگشته است، ولی حالا در اجمال کلیات رو درک میکنه قلبش. خب اینو میگن تشکیکیست، یعنی آروم آروم شدیت پیدا میکنه، حالا در مرتبه نازله اون حضور است. سلوک دینی هم خب عبارت هست از این که قلب متوجه حضور حقایق عالم بشه، اسمش ما میذاریم عقیده. پس سلوک دینی یعنی سیر در عقاید صحیحه و فضائل اخلاقی و احکام فقهی. فعلیت میارد برای نفس. اینجا بود که بحث شد اون جلسه، این آدم اون چیزی که برای اهل دنیا در قیامت واقع میشه برای این زودتر در دنیا واقع شده است. فرقش این است که این واقع شده است براش و باش زندگی کرده است و اونجا با اون حقایق مرتبط تغذیه میشه. اهل دنیا اونجا نشانش میدن و محرومیتش رو حس میکنه. حالا اونش جای دیگه باید بحث بشه. اون چه هست؟ این آیه بود که صفحه 45 وسط صفحه اون جلسه اشاره شد که جایگاه معرفتی این آیه کجاست که خداوند در قیامت میفرماد، خطاب میکنه به اهل دنیا که اون چه که تو فعلا میبینی بود و عده‌ای هم در این حقایق و این عوالم حاضر بودن. فکشفنا انک غطاءک، از تو حجاب شخص تو را برداشتیم. بعضیا اصلا این حجاب را نداشتن، در دنیا آزاد شده بودن از این حجاب ها. برای اینم خطاب خطاب فردیه، میگه تو که منکر بودی حالا اینجا حجاب دا بر طرف کردیم. حاصل قضیه وقتی انسان انشاءالله به روش سلوک دینی بالفعل شد و خودش که در همه عوالم به ذات حاضر بود الان به شخصم حاضر شد، خب حالا دیگه مراوده میکنه مراوده میکنه، بهره میبره، نور میگیره، دل میده و نور میگیره. تبدل یعنی خودش دیگه، توجه میکنه به عوالم غیب، میتونه توجه کنه و خب بهره میگیرد از انوار الهی که این مبهم حالا میماند. بعدن انشاءالله روشن میشه که حالا چطوری این بهره دهی و توجه کردن رو بیشتر تفصیل میشه انشاءالله. خب اینجا در اصطلاح هم میگن طرف دیگه وارد عالم قلب شده است، یا بهتر بگیم قلب به دست آورده است. دلی که از دست رفته بود در کسرات و زمان گذشته و آینده گم شده بود، حالا این دل پیدا شد. اینجاست که طرف تازه میبینه انگار گاهی دل رفت. کی میفهمه دل رفت؟ اون که دل براش اومده میبینید دل رفت. این که ببینید بعضی از اولیای الهی از خدا تقاضا میکنن که خلاصه دل رمیده را برگردون، چون در حضور بودن. دوباره اینا را به پای حالت شعاری پیدا نکنه، یعنی نفسشون که عین آزادی از زمان و مکان است و حضور در همه عوالم براش ذاتن هست، این براشون واقع شده است. اینا میگم در حضور رفتن، این که یه بحث علمی منطقی دقیق است، یعنی اعتباری و شاعرانه که نیست که. هرچند که ما معتقدیم که اگر کسی به حضور ناب رسید، اون حکایت احوالاتش رو با شعر میگه، اون شعر دیگه شعری است که نه فرماند که شعر یک نحوه حکمت هست، منال حکمه از اون جهت. خب حالا برگردیم با این دید که در واقع طرف دل پیدا کرد، صاحب دل شد. یعنی چی صاحب دل شد؟ یعنی این احساس حضورش در عوالم آرام آرام براش محقق شد. چی حس میکنه؟ خودش رو آزاد از کسرات حس میکنه به لطف و کرم الهی. این اولین قدمه. نه خودی دارد ماوراء این خانه و زندگی و شهرت و اسم و نسبت و اینا، نه یه خودی. حالا هرچه این خودش رو تو همین دستگاه هی جلو ببرد، خب بیشتر خودیست که وسعت پیدا میکنه. یعنی در واقع این به خودش برگشت، صاحب دل شد. متن نگاه کنید، همون که قرآن میگه البته، حالا اینجا متن نگاه کنید صفحه 45، همون بحث صاحبان دل میگه: پس آنچه باید مورد توجه قرار گیرد به صحنه آوردن قلب است. به نظرم دیگه اینجا ما با هم خیلی راحت میتونیم حرف بزنیم. این حرفا اگر یا دوبار تا حالا من عرض کردم، اگر در جلسه حرف خوبی زده شد که کاربردی نیست، بدونین این جلسه دفن شماست. حرف خوب عارفانه اگه ما را مشغول الفاظ و آرزوها کند، عمرمونه میبرد. به عشق خوبی ها همش نشستیم تماشاگری میکنیم. نباید اینجور باشه. اگه این جمله قبلش نبود، بحثای قبلش همین خطر رو داشت. حالا متن نگاه کنین، میگه به صحنه آوردن قلب. خب دیگه شما انشاءالله متوجه این به صحنه آوردن قلب. خب این هنجه گفتیم آقا یه ذاتی دارید که همون قلب است، که همون خود دونست، با آرزوها و زمان گذشته و آینده میرید. خب برای اومدنش هم دیگه کار که مشخص است، درجه عمل متفاوته. اون طوری نیست. ای کاش میشد همین هم یه بار روشن کنیم. چرا ائمه میفرمان که شما شیعان ما هیچ وقت جهنم نمیرید؟ راوی میگه پرسیدم که یبن رسول الله، آخه ما که همچه علیه السلام نیستیم شیعانی شما، بعضی بقیه نیستن. فرمون باشه، در برزخ کتکش رو میخورین، اتخوف علیکم فی البرزخ. چرا؟ ببینین وقتی افق روشنه، راه روشنه، ضعفای اخلاقی ما را عقب میندازه نه منحرف کنه. این خیلی فرق است با کسی که اصلا نمیدونه کجا باید. وقتی که کسی انسان کامل در منظرش نیست، امامش امام معصوم نیست، این اصلا راه نداره، این کجا میخواد بره؟ بله اگه کسی امام داشت، شیعه امام معصوم بود، حالا ضعفاش عقبش میندازه، خدا نکنه دادم عقب بندازن، اما خیلی فرق است عقب افتادن تا منحرف شدن. بحثی که داریم بحث اینه که چطوری قلب به دست میاد و به دست اومدن قلب چه برکاتی داره. خب اینا باید این خوب روشن بشه. میگه پس متن دوباره از اول میخونه، پس آنچه باید مورد توجه قرار گیرد به صحنه آوردن قلب است. و عرض شد هر کس هم که به جایی رسید با در حضور قرار دادن قلب به آنجا رسید. اصلا راهی دیگه نیست. حالا بعضیا اساتید بزرگ، بزرگان بزرگ، اینا اینقدر مواظبند که این قلب یک لحظه هم از حضور نرد بیرون. خب نتایج برشون فوق‌العاده است، حالا اشاره خود متون دینی میکنه، ولی خب این بقیه هم همینطور. راهی دیگه که نیست، باید این قلب بیاد به صحنه تا یه خودی پیدا بشه که خود حقیقی انسان است، که این در همه عوالم حاضر است. بله، به عبارت دیگر باید دل به دست آورد و آن را حفظ نمود، که سخن جناب خواجه عبدالله انصاری اینجا اشاره خوبی است که متن این است دیگه. اگر بر آب روی خسی باشی، اگر بر هوا پری مگسی باشی، دلی به دست آور تا کسی باشی. اینا وارونه معنی میکنن بعضی، یعنی مثلا برو دل مردم رو به دست بیار. این که ای آقا، این که اصطلاح اینا این نیست، اون حرف خوبیه، مردم رو باید نداشت قصه بخورن، اما اصطلاح آقایون اصلا اینا که اسمشون هست اهل دل، متعله به قول معروف، یعنی اهل دل، اینا اصلا تمام حیات خودشون رو در اینکه این دل بیاد به صحنه، آزاد بشه از کینه ها و آرزوها و خشم ها و غم ها و خوشحالی ها، یه خودی پیدا کنه، خودشه که پیدا کرد. بعد خب اینا بهش میگن که دل به دست اومده است. این حالا باشد، خب بعد حتما دیگه حالا اون روایت کمک دو میکنه. حضرت جواد علیه السلام فرمودند که القصد الالله بالقلوب ابلغ. میخوای سیر الالله بکنی با قلب راحت تر میری جلو. ببینی حالا چطوری میشه، یعنی دل اومده وسط، حالا با این دل برو، یعنی با دلت سیر کن. که شما ببینین در عظمت ماه رجب همین بحث که ماه آزادیست، ببینین ماه استغفار است، به اصطلاح میشه گفت رمز و رموز این ماه استغفار است. استغفار یعنی آزاد شدن، آزاد شدن از همه حجاب‌هایی که بین معبود و محبوب اومده است. خب این استغفار همیشه تو استغفار انتهای چیست؟ و اتوب و الی. یعنی چه؟ یعنی آقا ما به اینجا رسیدیم که باید خودمونو از همه چی آزاد کنیم تا بتونیم خودی پیدا کنیم، این خود برخواد بیاد شما، به طرف شما نظر کنید، که وگرنه نمیشه که حالا هی ما بگویم میخوایم بریم به طرف خدا. آخه طرف ها یه جای دیگه گرفتیم، یعنی دل وقتی که نیست، نیست دیگه. خب حالا کی میخواه بگه؟ حالا انشاءالله بحث خواهد شد به لطف الهی، که این دل اگه نباشه ما اصلا در حضور نیستیم تا بتونیم بخوایم سیر کنیم. خب حالا این روایت را هم نگاه کنین در صفحه 46. حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله می فرمان که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اعمالكم و انما ينظر الى قلوبكم. یعنی دیگه الان اینجا بزا کاربردی میخوان بفهم، می فرمان که خدا که به شکل و اعمال شما نگاه نمی کنه، به قلب شما نگاه میکنه که آیا اصلا قلب در صحنه هست یا نیست. خب حالا اگه کسی عمل انجام بده ولی قلبش در صحنه نیست، خب در روایت داریم هیچی نداره، هیچی نداره این، خب برای اینکه خودش در صحنه نیست، ای خلاصه جای دیگه انداخته میل خودش را. خب ما از این نوع روایات این نتیجه را میتونیم بگیریم که پس اگر که قلب در صحنه بیاد، در واقع رابطه انسان با خدا شروع میشه. یعنی خدا نظر میکنه به انسان و خدا نظر کنه دم. حالا شما فکر کنید یعنی چه؟ خدا یعنی نور احدی صمدی نظر کنه. خدایی که مثل من شما نگاه نمیکنه که، خدا نظرش یعنی تجلی، تجلی نور صمدی احدی انسان را به یک وسعتی خوب میرسونه. میفرماد که اگه قلب نداری که نمی به تو تو نظر نکرده است، به اعمال تو که تو نیستی، حالا میخواد به تو نظر کنه. خب تو یعنی قلب، و اگه قلب وسط نیست که به تو نظر نکرده. حالا اگه قلب اومد وسط، خب حالا به تو نظر کنه، یعنی این که صاحب دل بداند وان چه حال است. یه بحث خیلی دقیقی در همین پاراگراف آخر صفحه 46 هست. من یه بار دیگه اینا بلکنایه عرض کردم، یه خورده با حوصله تر اینا نگاه کنین تا ببینید چه موقعی میتونین بفهمین اصلا قلب اومده است یا نه. این همینا میخوام بگه که میتونین بفهمید که اصلا قلب هست هنوز یا نه. اگه دیدین وقتی شروع کردی خیالات اومد، میل ها اومد، عصبانیت ها اومد، کینه اومد، تازه بفهمین که را دارید میافتید. اگه دیدین نه خیلی خوب این دارین تون به تون میرین جلو، بدونین که اصلا نمیری. حالا مثالی که عرض کردم، حالا دلیلش هم شما تو خود نماز دیدین، نماز یه حقیقت عجیب و غریب است دیگه. یعنی آدم آنیه که میاد نماز بخونه همه خیالات میاد. اینا با این که من یه بار تکرار کردم عنایت بفرمایید بعد که بشه کامل گفت. ببینید از خودتون بپرسید چرا این خیالات کجا بود، اینا که بود چرا حالا اومد، اول روشن بشه چرا حالا اومد. وقتی که مثلا داشتین جارو میکردی خب نیومده بود، هیچ مشکلی نبود، خیالات نبود. وقتی که داشتین نمیدونم غذا میخورین، حالا که میخوام نماز بخونیم شروع میکنیم میبینیم اومد. این خیالات کجا بود؟ بود که، چرا نمیمد، چرا حالا اومد؟ میگن آقا یه قاعده، اون وقت که نمیمد برای اینکه پهلو هم بودید، کاری به کار هم نداشتین. حالا که میخواید برید، این میخواید از پهلو اینا برید، این نمیذاریم کشید. نه آقا عرض کردم آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. چیست این از گل گرفتن آب را، جذب ما نقل و شراب ناب را. تا کسی بخواد دریا نره که این گلا نمیگیرن بکشن، آقا میخواد بره دریا. یارم همین جاست که میبینید دلیلی که این نماز یک معجزه فوق العاده است، همین که شما میبینید آنی که میخواین نماز بخونین افکار میاد. معلومه که یه دستگاهی است که تمام هستی عالم را به طرف ما آورده است. حالا ما میخواییم بریم، همچون میخواییم بریم نمیذاره بریم. خیالات بله درسته است که بعد از ای کاش این خیالات نبود و مثل اولیاء الهی میرفتیم، ولی همین که میبینید که اینا اومد، معلومه است پس سعیر دارید میکنید که این نمیذاره. این قاعده را به نظرم تو نماز میتونیم تجربه کنیم. و علتش هم که مشخص شد که ما چون از ساحتی به ساحت دیگه میخوایم سعیر کنیم اینا نمیذاره. حالا اینا وسعتش بدیم میشه بحث قلبی. یعنی چطوریش ما نه تو نماز عموما حس میکنید و تجربه میکنید، اصل قضیهش رو در جای دیگه نگاه کرد و اون سیر قلبی است. که وقتی سیر قلبی میخواید بکنید، تمام بلاها بر سرتون میباره. رمز عجیبی اینجا خوابیده هستا. اینا هر چی دلتون میخواد توسعه بده. اگر دیدین هرچه بلای اهل دنیاست بر اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین میباره، رمزش اینجاست. اگر هم این که شما حالا که میخوان قلب بدون سیر بدین، میبینین که این همه خیالات کجا بود، این همه موانع. شیطان از بیرون تا درون شروع میکنه موانع ایجاد کنه. ما فعلا بحث سلوکیش را داریم، اگه نه بحث اجتماعی و تاریخی و ایناش همش تو همین قاعده نهفته است. عجیب هم هست. خب شما اینا قلب میخواد سیر کنه، میخواد از عالم کسرات و تعلقات بیاد به عالم وسیع بیکرانه ذات خودش. خب حالا که میخواد سیر کنه، موانعش چیان؟ همین ذهنیات، همین کسرات، همین گناه ها، اینا نمیذاره. خب راه مشخص شد که پس راه افتاد از که اینا نمیذاره دیگه. خب حالا راه چیه؟ ایچ یکی یکی تکلیف این موانع را روشن میکنه، توبه میکنه، تقاضای عفو میکنه، خودش رو نسبت به اینا تکلیفش یک سره میکنه، آروم آروم سیر شروع میشه. اینجاست که آیاتی که راجع به صبر در قرآن از همش تو همین قسمت هست. صبر مال اهل سلوک هست، بلکنایه صبر در مقابل دشمن بیرونی هست. همیشه صبر حقیقی اینه که حالا که نظرت متوجه عالم معنا شد و دل میخواد سیر کنه، دل پیدا شد، حالا که دل پیدا شد میخواد سیر کنه، موانع نمیذاره دیگه، اینجا اهل صبر باش، بمان، پایداری کن، نظرت منصرف نکن از حقیقت. این تحریکات خیالات رو یکی یکی در مقابلش ایستاده کن، میره میره. یه همینجاست که شاید عزیزان دیدن تو جواب سوالها ما از همین قاعده استفاده میکنیم. بعدا سوال میفرمان که مثلا ما گناهی کردیم، حالا مدتی بود وضعمون خوب بود، دیگه گناه نمی کردیم، فکر کردیم از شرش راحت شدیم، حالا میبینیم میل اون گناه ها اومده، نمیدونیم چیکار کنیم. خب همین قاعده یعنی روشن شد، این اولی که توبه کرده است فعلا این گناهه را نمیبینه، حالا که یه قدم بعد نیست که میخواد سیر کنه، گناهه پاشا میگیره. خب راش چیه؟ هیچی، اینکه این گناه را دیگه نمیکنه که. خب یه خورده واسه در گناه نکردن این زورش کم میشه، جلو میره، میره جلو. یعنی پایداری بر بندگی موجب میشه که این کشش گناه که فقط محدودش خیال است، یواش یواش از صحنه خیال میره. چرا؟ چون خیال، شما یه خوده که پایدار باشید، اون چه که از طریق خیال میاد اگه شما جهتتون رو عوض نکنی میره، چون جنس خیال گذرانه، جنس عقل نیست که پایدار باشه. گناه که از طریق عقل من و شما اصابت نکرده، از طریق خیال اصابت کرده. خب اگه ما نظرمون عقلی و قلبی شد، این تو کدوم حوزه سراغ ما میاد؟ تو حوزه خیال میاد دیگه. خب ما اگه نظرمون از عقل و قلب بر نداریم، خب میره. خب چون خودش در حوزه خیال فقط میتونه جولان بده. همین جام به 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 این جمله حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، من نمیدونم این جمله رو آقا از کجا، یعنی مبانیش احتمالاً مال استاداشون باشه، ولی بنده از ایشون فقط دارم که میفرمان حد حیات و تحرک شیطان خیال است. خیلی حرف بالاییه. اگه یه روز از من میپرسین به چه دلیل، من تمام این مقدمات که حالا گفتم رو باید میگفتم. دقت کردین چیه؟ چون حد شیطان مگه حد هوس و اینا نیست، اینا حد هوس اساسا حد خیال است. بنابراین شیطان بیش از خیال نمیتونه سراغ ما بیام. برای همین هم اگه کسی مخلص شد، مقامش مقام فوق خیال شد، الا عبادک من همون مخلصین، شیطان داره ذلیل بودن و ناتوانی خودش هم میکن. این مت پس همین در پاراگرافی که بحث شد در صفحه 46 انشاءالله نکته خوبی است که می‌فرماد اگر قلب در صحنه بیاید و انسان در منظرش حق را ببینه و پایداری کنه، آروم آروم می‌گذره، یعنی می‌گذره. خیلی هم کار اساسی است و دوستان گاهی، من خودم شاید دلواپسم که فکر کنن اینا که ما میگویم مثلا حالا لازمش یه خانقاه هست و یه خلوت و اینا، نه آقا اینا یه روی کرده است. شیعیان اهل البیت چی کار میکردن؟ شیعیان اهل البیت قاشم بازارشون میرفتن، مسجدشون میرفتن. این که به اینجا رسیدن روی کردشون درست بود، جهتگیریشون درست بود، سازماندهی زندگی سلوکشون درست بود، برکات فوق‌العاده‌ای هم نصیبشون شد. خیلی عجیب بودن یاران اهل البیت. خب در واقع پس ما با پیدا کردن قلب نظر را از اون حقایق غیبیه بر نمی‌داریم. چطوری بر نمی‌داریم؟ نمی‌ذاریم آرزوهای آینده و خاطرات گذشته ما را از حضور غافل کنه. حالا اومدیم ما کرد، خب آقا فرمودن که چی؟ آیت الله بهجت رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه فرمودن وقتی میاد میخواد شما را ببره، وقتی ملتفت شدین دوباره برگردید. ببینید دو، یعنی خب همین پیوند دائم داشتن با حقیقت، جئنه اواب نعم العبد، حضرت ایوب را که خدا میخواد وصف کنه، ببینید نعم العبد چه بنده خوبی، خدا به آدم بگه بنده خوبی، بعد میگه چرا خدا خوب بود؟ انه اواب، رجوعش خوب بود، اواب یعنی دائم رجوع میکرد. خب بعد معلومه است وقتی هم منصرف میشد، پس معلومه است منصرف هم میشد، میبرد ازش خیالات، اما دوباره برمیگشت، یعنی جهت کلیش رو به قول همین شعر وسط صفحه 47، یک چشم زدن غافل از آن یار نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. این نگاهی به حق به همین معنی. متن من ذیل شعر میخونم. کمال هر انسان به این است که دل او چقدر در صحنه ارتباط با حق است. تموم شد. سرمایه اصلی انسان همین دل است و استعداد سیر در عوالم غیب و معنا و انس با خلوت نشینان عالم قدس هم همین دل است. با ورود به عبادات به قصد آزاد شدن از زمان و سیر در عوالم وجود، آرام آرام این استعداد، کدوم استعداد؟ که حضور در عوالم برامون محقق بشه، به شکوفایی شروع به شکوفایی میکند و در یک کلمه باورها به حالت بالفعل در میآید. خب حالا شما ببینید دست دور العملات چقدر آسون و نتایج چقدر فوق‌العاده. این روایت ها شیعه و سنی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. حضرت می فرمان لولا تزیید فی حدیثکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. حضرت می فرمان اگه اینقدر حرف نمی زدیم، تزیید فی، هی قصه برای هم بگو، هی اختلاط کنیم، حدیث اینجا یعنی قصه، اختلاط کردن، و بگه زیاد هم تو حرف نمی زدیم و قلب بدونم هی نمیخواست این بر اون بر را بیفته. تمریج یعنی خلاصه بخواد هی این بر اون بر چی میگن مثلا بره گشت و گدار کنه اینجوری. میگه اگه اینا نبود آقا، لرأیتم ما ارا، همون چیزی که من میدیدم میدیدی. مگه چطوری پیامبر خدا میبینه؟ خب آقا در آزاد شدن از کسرت ها در پیش خودشونن، حالا چون مقام اصلیشون اینه، خب حالا وقتی پیش خودشونن با حقایق مرتبطن. خیلی روایت عجیبیه. فرمود آقا اون چه من میبینم شما میدین، برای اینکه یک حقیقت هست همه ذات انسانی، و لسمعتم ما اسمع، و اون چه من میشنیدم هم شما میشنیدین. راهکار بسیار آسون و نتیجه بسیار زیاد. چرا دوباره تاکید میکنم چرا نتیجهش بسیار زیاد است؟ برای اینکه برگشت به خود است که ای خسته دون میکنه، اما چون این شیطان نمیذاره. این ملا صدر آق رحمت الله علیه خودش بنیانگذار اصالت وجود است دیگه. واقعا اصالت وجود خیلی دستگاه خوبیه. گاهی خودش که بنیانگذار اصالت وجود است، چون قبلا بالاخره مشائی بوده، قبلا که اصالت وجودی نبوده، چون سالها با یه تفکر دیگه زندگی میکرده، حالا هم که دارید یه بحثا میگید بر مبنای مشاعی میگه، در صورتی که اگه بر مبنای خودش بگید خیلی بهتر میگه. گاهی اونجا ما حاشیه می‌نویسیم آقای مولا صدرا، یادتون نره شما مولا صدرا این ابن سینا نیستید. حالا نه من از این جهت تکرار میکنم، گاهی دوستان یادشون میره چه قضیه از چه قراره، میان با یه فکرای اعتباری مطلب و نگاه میکنن. بابا ما که اونجوری نمیخوایم حرف بزنیم، ما میگویم که آقا شما یک حقیقت بیکرانه مجردین که در تمام عوالم حاضری. این قدم مقدمه چیدیم برای این که به نظرم تکرارش ممل شد. خب این درست شد با این مبنا که حالا شما قبول کردین، حالا میگن آقا مگه تو الان در همه هستی و عوالم حاضر نیستی؟ میگه چرا؟ خب چرا نمیبینی؟ چرا حضور رد را حس نمی کنی؟ چرا نمیبینی؟ چرا نمیشنوی صدای حقایق غیبی را؟ میفرمان که نبی الله آقا دو تا کار بکن، خیلی مشغول بیرون نشو، یعنی لفظن و گو به طریق گوش هی نخوا ارتباط برقرار کنی، و قلبنم نخوا مشغول کنی قلبده، یعنی هم از نظر اعضا گرفتار نکن خودت به کسرات، هم از نظر درون. راهکار از کاربردی سخت نیست، فقط باید وقت گذاشت با اون دید. این که عرض کردم سخت نیست برای اینکه اون حقیقتی که شما میخواین بهش برسید هستید. وقتی هستید خب کار نداره یه مقام موانع برطرف کن، اینه که بخوایم شیشه رو پاک کنیم تا نور بیاد. ما که نمیخوایم نور رو بیاریم، نور هست، باید ما این شیشه رو برداریم، ببخشید پرده رو عقب بزنیم. فرماد که دو تا کار رو بکنید، کسرت کلام نداشته باشیم، کلام به اندازه‌ای که مطلب رو میرسونید خب کافیست. خدا انشاءالله بهمون توفیق بده. بعد هم فرما قلبه دونه هر جایی نکنیم. بله پس مولوی خب همینا را هی به زبان دلش. البته من یه بار دیگه عرض کنم، گاهی وقتی میخواییم شعرهای مثنوی را بخونیم، در واقع داریم باید با این دید باشه که خودمونا داریم میخونیم. مولوی هیچ وقت برای کسی شعر نمیتونست سس بگه، هر کس هم برای کسی شعر بگه جفنگ میگه، باید که خودی آدم قصه خودش را بتونه بگه. اون جداست. من از یکی از این عزیزان پرسیدم، گفتم شما چطوری این اشعار میگین؟ گفت نه من میگم انگار قصه خودم است تکرار میکنم. حالا با این دید نگاه کنین، داره با خودش میگه، میگه ای همه دریا چه خواهی کرد نم، و ای همه هستی چه میجویی عدم. عدمه دیگه، غیر خودش همش هیچیه و عدم. ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زرد. تو خوش و خوبی. به خودتون بگو که حیف نیست توی ماه رجبیه ما خودمون مشغول پرخوری و پربینی و پرگویی بکنیم، حالا که اینقدر سفره به این خوبی عجیب فراهمه. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. باده یعنی چیزی که ما رو مشغول غیر کنه. تاج کرم ناس بر فرق سرد، توق اعتینا که آویز برد. جوهر است انسانو چرخو را عرز. خیلی حرف بزرگیه. جمله فرع و پای اند و غرض. خدا کنه که انشاءالله عزیزان با این چشم نگاه کنن، ببینید الان من، من در تن من نسبتش با تن من چیه؟ من، من اصل است. این حرکات دست من اینا عرضی دست حرکت کرده که واقعیت ندارد، منی که با این دستش حرکت میکنه، یعنی حرکت دست عرض است. اون که در تمام این صحنه ها حاضر است و جوهر است اون من شما. میگه حالا حقیقت الانسان مگه جز این است دیگه؟ شما تو همون بحث مبانی معرفت مهدویت دیدین دیگه، انسان حقیقت اصلی تمام عوالم است و جاری است. اگر یه گیاهی یک ذره حیات داره، ریشش در اون انسانی است که اسم اعظم پیشش است، پس اعظم حیات پیششه. اگر یک درختی، یک میوه‌ای، یه مقدار نشاط داره، ریشش در اون انسان کاملی است که همه اسما پیشش است، علم آدم الاسماء کلها، و اعظمش هم پیشش است به عنوان انسان کامل. پس تمام این زیبایی های عالم اعظمش پیش اونه. خب هر چیزی از اعظمش ریشه میگیره دیگه، پس تمام عالم از انسان الکل ریشه میگیره که همه انسان ها با اون رابطه دارن. جوهر از انسان و چرخو را عرز، جمله فرع و پای اند و او قرض، ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. علم جویی از کتبهای فسوس افسانه، ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس، بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگز تن عالمی پنهان شده. می چه باشد؟ اینا رو من از این جهت دارم متذکر میشم که از اون زاویه‌ای که بحث کردیم نگاه کنید، نصیحت و اینا نیست، داره خودش را میخوانه. اقرا کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، خودت را بخوان. وقتی پرده رفت عقب، آدم میتونه خودش را بخونه. روز قیامت که پرده رفته سقا، میگن خودت را بخون، خودت بسی. اینجا در واقع قصه خود نگاه کردن و خود خوندن از بحر علمی در نمی پنهان شده، در سگستن عالمی پنهان شده. می چه باشد؟ یا سماع و یا جماع، تا به جوی زون شات و انتفاع، آفتاب از ذره ای شد وام خواه، زهره ای از خمره ای شد جام خواه، جانبی کیفی. اگه یک مثنوی بخوایم راجع به این بیت آخر بحث کنیم جا داره، خدا میدونه. جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده این کیف. مالا تو اون جلسه نهم آشتی با خدا یه مقدار بسیار کم این بحث اونجا شده است. ببینید کیفیت همیشه محدودیت داره. میگم آقا این چه کیفیت داره؟ میگم شیرین است. این چه کیفیت داره؟ سنگینه. حالا انسان چه کیفیتی داره؟ هیچی، لا حد له ولا رسم له، اصلا نمیشه تعریفش کرد، در تعریف نمی گنجه. هر تعریفی بکنید بسته ای بر جا، پرده ای بر او اضافه کردید. یعنی اینجوری نیست دیگه. خلیفت الله به فرمایش حضرات حفظ الله تعالی، به صمدیت او صمدن. آقا می فرمودن امیر المومنین به لم یکن له کفن احدی احد، لم یکن له کفن احدن. یعنی اینا به وسیع ترین شکل ممکنه هست. حالا حقیقت الانسان اینه دیگه، جان بی کیفی شده محبوس کیف. خب حالا میگم آقا، حالا این انسانی که به این وسعت هست در تمام عوالم هیچ جا نمیشه جا برش تعیین کرد، بگم آقا این آقا مال اصفهانه. یه بار به ما گفتن آقا شما خودت رو معرفی کنیم، ما هم گفتیم ما انسانیم، انسانم که هر تعریفی محدودیت دارد، و چون ما محدودیت نداریم تعریف نداریم. همه موندم که حالا چطور حرفه جدی هم هستین، چطوری من خودم رو تعریف کنم؟ شما چطوری خودتون رو تعریف کنین؟ هر چه بگین خودتون رو بی خود در حجاب بردین. تعریف یعنی چی؟ روشن کنین خودتون رو. نمیتونین روشن، هر چی بگید اون نیستید، فقط هستید. انسان فقط هست، فقط هست، هست، هیچی دیگه نیست، هست. فرقش نیست که این هستش و امکانی است که تماما از عین هستی هستش رو گرفته است و بدون هیچ تعریف. حالا عرض کردم این خودش خیلی حرف می‌بره. ما میخوایم بگم که نگاه کنید به خودتون. دیدین حالا این شعر خیلی کار ازش میاد. شما یه وقت خودتون را بدنتون میگیرید، یه وقت خودتون را مدرک دون. اینا همش نمیذاره خودتون ببینید. مثل اینه که آدم دریا را با این کاهایی که روشه است ببینه. ببینه میگه خس خسانه میرود بر روی آب، آب صافی میرود بی استراب. آدم اگه بخواد خودش نشون بده، بره حرف بزنه، هی نمیدونم شکل برای خودش درست کنه، دکور درست کنه، خب اینا که خودش پنهان کرد. حقیقت انسان بی سر و صدا در همه عوالم حاضر است. برای همین گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. پسر حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه تعریف کرده بودن، آیت الله بهاءالدین میدونیم که تقریبا نمیتونستن از خونه برن بیرون. فرمایشش این بود که حتی از کوچه باغهای قم که میرفتم اذیت میشدم، یعنی دیگه اذیت میشدم، ارتباط رو به رو شدن با مردم براشون به زحمت زیادی منجر میشد. ایشون فرمودن که پسرشون میگفتن که خب خونه بودن جایی نمیرفتن. بعد یه مرتبه دیدیم که زور بعد از نماز گفتن فلانی 50,000 تومان بده به حاج آقا. 50,000 تومان مثلا قبل از انقلاب. گفت منم رفتم 50,000 تومان، اینا خودش حرف داره، 50,000 تومان دادم به این حاج آقا تاجر قم. چون رنگاروش پریدا گفت آقا برای چی؟ آقا گفته بودن که دیدم خیلی پریشونی امروز صبح توی بازار، چیزی نمیشد، چرا ترسیده بودی؟ بیا. حالا من حاجی تعریف میکنه، میگه که حقیقتش من 50,000 تومان چک داشتم و طرفم چک داده بودم دست مردم، طرفم گفته بود که روز قبل چون طلب کردم پولا میرزد به حساب، منم بر اساس این که اونم آدم خیلی معتبر یه حساب میرزد به حساب چک داده بودم دست مردم. یه مرتبه مردم بدن گفتن آقا چک وصول نشد، ریختیم به هم و سریع ما اومدیم بالاخره از این از اون تو بازار 10 تومن 5 تومن گرفتیم و دادیم بانک پولا. همطور هم مونده بودیم که حالا چیکار کنیم، حالا ما اینا را دادیم، ما مثلا قولی فردا دادیم، طبق چه قولی دادیم؟ بعد آقا داده بودن بهش که بسم الله که عرض بکنم این خسانه می رود بر روی آب صافی می رود بی استرا. بعضی ها نشسته می رود. من دلم میخواد خیلی رو این بحث کنیم، یعنی شما بدونین از وقتی همه جا هستید که نخواهید جایی باشید. ها؟ اگه شما بخواید یه جا باشید خب یه جا نیستین دیگه، اما وقتی که به خودتون رجوع کنید همه جا هستید. خب بله اولیاء الهی اینجوری هم، ما نمیگم مثلا تو اون وادی حالا ما میخوایم وارد بشیم یا واردیم، نه میخوایم بگم مطلب رو بشناسیم، خودمون بحث دیگه ای داریم. این حضور همه جایی خب باعث میشه که دیگه خیلی راحتی، نمونه این ملموسش من گفتم برای ائمه که دیگه شما اون همه مطلب داریم. متن صفحه 48 تا سطرهای آخر رو میخونم. قلب آرام چون آب صافی است که با آرامش و استحکام در جای خود مستقر است و هیچ چیز آن را از نظر به حق و سیر در عوالم معنا نمیتواند جدا کنه. من عجله داشتم که این روایت صفحه 49 را بخونم، حالا الحمدلله یه مختصرم وقت داریم. خیلی عجیبه این روایت، تیترش هم هست دستورالعملی اصلی. این روایت که میخواییم بخونیم تو خود متن هست، خیلی هم مشهور است، یعنی بین اهل سلوک و اهل حکمت این روایت از مشهورات هست. حضرت صادق علیه السلام ببینید چی میگن. شما حالا حساب کنید تا اینجا اومدین، حالا قلب پیدا کردین دیگه به حمدالله، یعنی که بحث دنبال میکردید که انشاءالله کردید، حالا میدین انگار قلب پیدا شد، یعنی یک نحوه احساس حضور در عوالم، یک نحوه احساس وجود ماورای اسم و رسم و شغل و این چیزا، این آدم انگار یه خودی پیدا کرد. حالا حضرت میگن من یه رایادت میدم که اگه این راه رو انشاءالله مواظب باشی در این ماه رجب، به خصوص در این اعتکافی که در پیش است، خیلی کار جلو میره. حضرت میفرمان این کارو بکن، فجعل قلبک قبلتن للسانک، معنی ظاهریش اینه قلبت قبله سخنت زبانت قرار بده. لا تحرک الا به اشارت القلب، اصلا زبانت تکون نده الا اینکه قلب اجازه بده اشاره کنه، یعنی قلب اجازه، اگه قلب اجازه، یعنی برو در حق قلب، حالا قلب حرف بزنه، قلب اراده کنه سخن بگه. و موافقت العقل و رضا ایمان. اینا به اصطلاح حاشیه قلب، که خب معلومه حالا که میخوای با قلب حرف بزنی حتما مواظب باش که یهو مثل مثلا بعضی این عرفا نگن که یهو شطحیات میگن. حالا شطحیات میگن یا نمیگن اونم حرف تازه، آیا واقعا عرفا شطحیات میگن یا در اون عالم همونطور حرف است؟ حالا ولی بالاخره یه جوری گاهیشون حرف میزنن که آدم میگه آقا این با ظاهر شرع نمیخونه. میفرمان یه وقت اینجوری نشی، یعنی اقتضای قلب باید که با کنترل عقل و اینکه شرط ایمان رزل ایمان، یعنی ایمان اقتضای این سخنها را بکنه، یعنی تو بنده باش و خدا مولا باشه. خب حالا این حرف یعنی چه؟ یعنی هر وقت میخوای سخن بگی قلبت وسط باشه، اون طرف دیگه شو نگاه کنی. گاهی ما بعد از این مدت عادت میکنیم، اصلا نمیفهمیم که داریم در با قلب پردن. هم تو میگه نماز که میخونیم، خب دیدین دیگه، بنده خودم میگم که یه مرتبه شما میگه دیگه الانه قلب نمیگه، هم تو تند و تند داره میگه، بی جام نمیگه، دا حرف حسابی داره میده، نماز میخونه اصلا تومنین هم میخونه، فکرم بعضم میکنه، اما از قلب شروع نمیشه. این دستگاه رو حضرت میخوان ما بتونیم شروع کنیم. من خواهش میکنم که یه مقدار حساس بشین، هی نگوید که چطوری شروع کنید، مال شماست این دستگاه و خیلی راههایی که ده بیست سال از پشت این در و اون در وامیستیم که در رو مباکنن، امام صادق به بهترین نحو ممکنه خدا میدونه برای ما باز کردن در را. یعنی شما هر چه تونستین از این روایت استفاده کنین به جای میرسین. اگه نندم این محفل ها اون محفل ها این عارف ها این نمیدونم غیر عارف ها این حکیم ها اینا، نه آخرش که چی؟ آخرش باید یه چیز از یه امام معصوم گرفت و عمل کرد. خب شما هنه شروع میکنین، همین که میخواین شروع کنین قلب بیاد تو صحنه، یعنی خیال نیاد، فکر نیاد، قلب بیاد، از قلب شروع کنیم. اگر از ورس تال ما بحث نکرده بودیم ما الان مشکل داشتیم، چون طرف ممکنه بگه آقا این قلب کو؟ نه، قلب بعد از این مقدمات حالا پیدا شده. حالا از قلب شروع کنیم. حالا که از قلب شروع کردی، خب قلب مگه در همه عوالم نیست در حد خودش؟ حالا حرف میزنه، قلب حرف میزنه، میفرماد حالا این زبانت میخواد حرف بزنه دیگه، چی رو بزه جلوش؟ قلبا، که در واقع قلب قبلش باشه، قلب در واقع در صحنه باشه و حرف بزنه از قلب. خب این باعث میشه که یواش یواش انسان، حالا عکسش یه شعری اینجا هست من میخونم و خیلی بحث داره. این شعر از اوناست که حتما شش ما توش بحث هست. حالا ببینید چطوری میخواد جواب مولوی داد. مولوی میفهمه چه بلایی حرف زدن سر آدم میاره. شما گاهی تجربه کردید، اول حرف میزنید بعد معتقد میشید بعد عمل میکنید، خیلی بده است. یعنی همون که میگوی ما باور میکنیم، در ذهن که باید عکسش بود دیگه، قلب که باور کرده بگه. مولوی همینه میگه، میگه ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ ای زبان تو پدر منو در آوردی. چرا؟ درست است خرمن هستی، میتونی کوه از کمالات بره، اما آتش هم هست، میپرمی یه چیز میگوی، بعد که میگوی جدی میگیری. ای زبان هر هم خرمن و هم آتش، چند این آتش در این خرمن زنی. بیت دوم می در نهان جان از تو افغان می کنه. جان من الان میگه خدایا ایشالا این حرف نمی زد، لاغل اگه حرف می زد بر اساس قلبش حرف می زد، وگرنه میگه و بعد که میگه پاشوا میسه و میشد و منو بدبخت می کنه. من هم حرفی هست که میشدم حرفشا، اصطلاحا میگن زبان مقدر است. یعنی چی؟ یعنی شما اگه امروز بگوی به نظرم این کار نمیشه، چون گفتی نمیشه، نمیشه، زبان
مقدر است. روایت ها الله اکبر، این ظرائف عالم وجود ها بخواهیم بدهیم دست این مدرنیته و تفکرات در حد مدرنیته بشر چیز بفهمه. در در نهان جان از تو افغان می کنه. وقت دوباره میشه ببینین گرچه هرچه گوییش آن می کنه. شما خودتون تمرین کرده این بلاها حتما سردون اومده که میگوی و بعد جان خودمونم وادار میکنیم که همین است که همینطور هم میشه دا. خب درسته که بنا شد عکسش بشه، بنا شد قلب که در همه عوالم حاضر است و انشاءالله این حضورش هم هی هر روز برای خودمون شدید میکنیم به نور پروردگار و ماه رجب، حالا این ظهور خودش ارائه بده، هر چی بناس گفته بشه از اینجا شروع بشه. حالا اینا برگردن به سخن نبی الله که فرمودن که اگر این گفتار کثیره و این پراکنده های قلب نبود، من و شما با هم هم افق می شدیم، من اون چه می دم شما می دیدیم. بله این دیگه حالا بنا شد که انشاءالله ما بتونیم این سیر رو تا اینجا برسونیم. خدا به حقیقت اولیا و انبیاش توفیقی عطا کند که در این ماه رجب اون چه به اولیای خودش از سر رحمت و کرم مرحمت می فرماید از ما دریغ مدارد و توفیقی برای معتکفین مزید بر این عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.